اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
برای جلسه امروز تصمیم گرفتیم یه مروری داشته باشیم بر بخشی از مناجات شعبانیه. برخی از ادعیه مثل مناجات شعبانیه در واقع ناظر به حالات متفاوت و مختلفی که اونهایی که سالک لله هستن و اهل سیر و سلوک هستن در واقع این مناجات رو درک میکنن و این مناجات مال اوناست. توی این مناجات هم تقاضاهای مادی و دنیوی وجود نداره، عمدتاً ناظر است به حالاتی که یک مؤمن سالک باید داشته باشه یا باید پیدا بکنه، یا شناختهایی که باید داشته باشه یا تقاضاهایی که باید داشته باشه. من از این مناجات یه بخشایی رو انتخاب کردم، بعد این بخشها رو هم به سلیقه خودم به دو قسمت تقسیم کردم، به دو فصل تقسیم کردم. یه بخشش رو اسمشو گذاشتم که اگر خدا را آنگونه که هست بشناسیم و باورش کنیم، جایی برای ناامیدی و احساس شکست در سلوک معنوی باقی نمیمونه. یعنی به نظر من این بخشای از دعا میخواد اینو به ما بفهمونی که خدا رو چگونه ببینید، خدا رو چگونه بشناسید. اگه اونطوری که هست بشناسید، یه جایی برای احساس شکست و احساس در واقع خسارت و نداری و این ناامیدی باقی نمیمونه. ابتدای فقراتی از این مناجات رو تو همین بخش اول بخونیم. می‌فرماید: الهی ان حرمتنی فمن ذل الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذل الذی ینصرنی. خدایا اگر تو مرا محرومم کنی، پس چه کسی به من رزق دهد؟ و اگر تو مرا خارم بکنی، پس چه کسی مرا یاری می‌کند؟ معنای این بخش از دعا این استش که خدایا تو از یک طرف رزقهای معنوی من رو، نصرت من رو و دستگیری از من رو منحصر کردی در خودت، جهان رو، هستی رو، من رو یه جوری آفریدی هیچکی نمیتونه به من کمک بکنه و هیچکی نمیتونه به من رزق بده، هیچکی نمیتونه به من یاری بکنه. نه، همه چی رو در انحصار خودت قرار دادی. وقت ولی در این حال بخوای منو محرومم بکن، این نمیشه. در این حال بخوای یاری نکنی، نمیشه. این عقل نمیپذیره، عقلی که تو به من دادی نمیپذیره. و اون ترسیمی که، تصویری که تو از خودت کشیدی در واقع این سازگاری نداره. من اگر وابسته به خودت کردی، بس باید دستامو بگیری دیگه. اگر من رو محتاج محض خودت کردی، تو باید دست من رو بگیری، نمیشه دست من رو نگیری. این امکان نداره که تو این گونه رفتار بکنی. باید به من رزق برسونی، باید دست من رو بگیری، باید من یاری بکنی، باید به من کمک بکنی. اینو بایده، بایدهایی که خودت البته بر خودت آوردی. اما من دابتن الا و علالله رزق و ها، هیچ موجودی نیست مگر اینکه خداوند متعال رزقش رو بر خودش واجب کرده، واجب کرده که رزق بده. پس تو باید به من رزق بدی، تو باید من رو یاری بکنی، تو باید دستگیری بکنی از من. دلیلی نداره اون وقت من تو این تردید بیافتم که آیا خدا دستمو میگیره نمیگیره، منو نجات میده نمیده. اینا دیگه معنا نداره. طبیعه اگر تو همه چیز من رو منحصر به خودت بکنی، بعد اصطلاح من رو رها بکنی، بعد کمک نکنی. بعد می فرماید که الهی ان عفوت فمن اولا من کب ذالک، خدایا اگر تو عفو بکنی هیچ کی سزاوارتر از تو نیست، چون همه صفات سزاوار رو باید تو داشته باشی، از عفو هم باید تو داشته باشی دیگه، معنا نداره کسی دیگه منو عفو بکنه، این عفو شایسته توه، چون من بنده تو هستم، تو هم مولای من هستی و اگر خطایی از من سر بزنه سزاواره که تو عفو بکنی، اگر عفو نکنی انگاری از یک در واقع صفتی، از یک کمالی در واقع العیاذ بالله تو او رو فاقد هستی. همه اسماء و صفات تو باید تجلی پیدا بکنه و یکی از اونا عفوه که از اونا قباریت تو هستش، که تو باید منو ببخشی، منو عفو بکنی، چون قبار هستی. نمیشه بگی که در واقع خب خداوند متعال قباره ولی من اونقدر بد هستم، اونقدر بدی کردم که دیگه من شایسته و استعداد این قباریت و عفو ندارم، اینم اصلا معنا نداره، اینم معنا نداره، به خاطر این که اصولا انسان بدون گناه معنا نداره. این اگر بنا بود خداوند متعال انسان موجودی بیافریند در دنیا که اون موجود بی نیاز از غفران خدا و عفو خدا باشه، اصلا نمی آفرید، معنا نداره. چرا؟ چون جهان و موجوداتی که بی نیاز از عفو خدا باشن، خدا داره اون جهان رو، ملائکه است، ملائکه اصلا نیاز به عفو خداوند ندارن، نیاز به قفاریت ندارن. و اگه بگی من انسانی رو می آفرینم که گناه نکند و به صلاح نیازمند به قفاریت من نباشه، میان خب میشه لغو دیگه، تو یه جهانی قبلا آفریدی. انسان یعنی گناه، با گناه انسان یعنی که موجود که گناه میکنه، یعنی باید گناه زمین میخوره بلند میشه، زمین میخوره بلند میشه، تا به یه استواری برسه، تا به یه صفایی برسه، تا به یه جلایی برسه. به همین خاطر در روایات داریم که اگر انسان‌ها در روی زمین گناه نکنند، خداوند متعال موجوداتی می آفریند که گناه بکنند تا اونها را بیامرزه، تا یعنی صفت قفاریت خداوند متعال جلوه پیدا بکنه، صفت عفو بودن، اسم عفو به الهی مصداق پیدا بکنه، معنا پیدا بکنه. اگه موجوداتی نباشن که گناه بکنن خدا اونها رو ببخشه، این دیگه این اسم مظهر نداره، این اسم تجلی نداره، انگاری خداوند متعال علیه عزبالله فاقد این اسم هستش. انسان باید بیاد خطا بکنه، بلند میشه. خب منتهای مراتب ممکنه کسی بگوید که این شایستگی نیست، همونطور که عرض کردم گفتیم نه، شایسته مغفرت الهی بودن فقط خواستنه، نه هر کسی که بخواد خدا رو ببخشه میبخشه، هیچ شرط دیگه این نداره. اگر قرآن گفته من مشرکان را نمیبخشم غیر مشرکان را میبخشم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، من مشرک رو نمیبخشم، غیر مشرک رو هر کی باشه میبخشم. مشرک اعتقادی ها، این مشرکی میگه خدا نیست، خدا رب من نیست، خدا مدبر من نیست و مدبر من کسی دیگه است، رب من کسی دیگه است، اله من که، این مشرک مراده، نه شرک اخلاقی و عملی که مؤمنان نوعا گرفتار این شرک هستن. چرا حالا این مشرک رو نمیبخشه؟ این مشرک نمیخواد، نمیخواد خدا ببخشه، نه اینکه میخواد خدا نمیبخشه، چون مشرک من تو رو قبول ندارم، تو منو من تو رو به عنوان خدای خودم، رب خودم، اله خودم قبول ندارم، اله خودم قبول ندارم، اینکه جهان رو برای هدفی آفریدی قبول ندارم، اینکه جهان دیگری هست رو قبول ندارم، اصلا من نمیخوام تو منو ببخشی دیگه، خدا نمیبخشه. اما اینا هست، اینا همه وعید هست، وعیدها برای سازندگی انسانه، ولی به این معنا نیستش که اگر کسی خواست خدا او رو ببخشه خدا نبخشتش. خب بخشش یعنی همین دیگه، استقبال این خواستن، اون که میخواد اون عذابی که خدا وعده داده اون عذاب میره کنار، زمینش میره کنار، اصلا مادهش میره کنار، اون چیزی که در دل انسان هست با این خواستنها، با این پشیمان شدنها، با این توبه کردن ها از بین میره. چی؟ توبه مراتب داره، ادنا مراتب توبه همینه که پشیمان شدنه. حالا یه کسی یک مراتب بالاتر از بخشش گناهان میخواد، یک مقامات دیگری میخواهد، او خب بله او باید مراتب دیگه توبه رو طی بکنه. اما یک کسی میخواد خدا او رو ببخشه، نمیشه خدا نبخشه، میخواد میبخشم، من میخواد خدا منو میگه که من میخوام خدا منو ببخشه. یعنی چی؟ این من قبول دارم تو خدایی، من قبول دارم تو رب من هستی، من قبول دارم انتظاراتی از من داری، قبول دارم تعهداتی به تو دارم، قبول دارم معادی هست، قبول دارم اینا رو، ولی نمیتونم، شکست میخورم دیگه. ما که اینه خب خدا باید ببخشه دیگه، این همه خدا باید این رو ببخشه. غفاریت خدا متعال یعنی این اطلاق غفاریت خدا، این گستره غفاریت خدا متعال یعنی بذار در قرآن گفته من مشرکونو میبخشم، مشرکم به خود چون نمیخواد، اصلا خدایی رو قبول ندارد که یکی از صفات اون خدا غفاریت هست، خب میگه خدا من قبول ندارد، نمیخواد من رو نمیبخشم، میگه تمام میشه میگه دیگه. کسی اگه پولی چیزی جیبش داره یه کمک مون خانم، پول کسیه؟ پول خانم همراهمون نیست، زنده باشه. شیرینی براشون اگر شیرینی چیز کن، آره اونا رو بده شیرینی بده، بزن یه نایلون بیاره، یه ظرف بیاره، نه نه بزن یه ظرف بریزه تو ظرف، خانم بیا شیرینی هم بگیری، آه از اون هم بگم سه تا از اون هم
بگم
بنابراین این هستش، و این کان قدنا عجلی ولم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیلتی، که اگر خدایا اگر عجل من نزدیک شد و مرگ من فرا رسید ولی اعمال من تو را مرا به تو نزدیک نکرد، اون فقط جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیلتی، باز یه راه دیگه ای دارم، یه وسیله دیگه هم اقرار بالذنبه، اقرار به گناه، اقرار به ضعف، اقرار به ناتوانی. همین اقرار به ناتوانی مهمترین وسیله است. اصلا همه عبادت ها و همه ریاضت ها برای این است که ما بفهمیم که ناتوانیم، ما بفهمیم که نیازمند به خداوند متعال هستیم. نماز و روزه و حج و انفاق و همه اینا برای این استش که اون استقلاله، اون استقناعه در ما بشکنه، اون نخوته در ما بشکنه، اون باد از کله ما بیاد بیرون. و برای اینه این باد بری کنار، همه عبادت رو برای این هسته. میفهمد که اگر عمل من من رو به تو نزدیک نکنه، باز من یه راه دیگه دارم، راه باز برام بسته نیست. اگه در عمل ناتوان بودم، در عمل ناقص بودم، در عمل سستی کردم، از اقرار به گناه در واقع غافل نمیشم. این یک راه دیگری است که من هم. تا زمانی که اقرار به گناه داریم در واقع راه بازه، تا موقعی که اقرار به گناه داریم دست خداوند متعال دراز است برای این که ما رو بگیره، ما رو به جلو ببره، ما رو به حرکت وابداره. اگر از کوشش مایوس شدم از این دیگه مایوس نمیشم، از اقرار کردن. بنابراین این اقرار کردن خودش یه روحیه است، یه حاله. خب لازمه یه اقرار این که من گناهکار بودم، خودمو ببینم، گناهان منو خودمو ببینم، متذکر گناه و لغزش های خودم باشم. الهی لم یزل بر رو که علیه ایام حیاتی فلا تقطع بر رو که انی فی مماتی، خدایا همواره در طول حیات بر تو، نیکی های تو، احسان های تو، لطف های تو شامل حال من بوده. من دیگه دلیل نداره بعد از من مشمول بر تو نباشم، مشمول رحمت تو نباشم، در حالی که من به تو ایمان دارم، من به بزرگی تو ایمان دارم، من به در واقع جمال و کمال تو ایمان دارم. در دنیا که بالاخره زود گذر است و مدت کمی است و اینا، تو تا تونستی به من بر داشتی، نیکی داشتی، همواره در کوششی از بر و نیکی و احسان و دستگیری و عنایت تو بودم. یه سریاشو فهمیدم و دیدم، خیلیاشم ندیدم، نفهمیدم. و اون موقعی که من میمیرم بعد از مرگم، اگر بخوای به من بر نداشته باشی که نمیشه که. تو دنیا که من نیازم کمتر بود بر داشتی، اینجا که حالا نیازم بیشتره تو بر نداشته باشی، نیکی نداشته باشی، این نمیشه. ولو خیلیاشو ما نفهمیم. از مرحوم آیت الله حق‌شناس نقل میکنن که یه روزی به یه بیماری شدیدی مبتلا میشه، خیلی شدید که دیگه ناامید میشن از بهبود و اینها. میگه من هر چی پول و اینا جمع کرده بودم، اینا نذر کردم، عرض کردم به امام زمان علیه السلام، من همه رو در راه تو میدم، تو بالاخره ما رو نجات بده. میگه همه رو در راه خدا انفاق کردم. وقت شب وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در عالم رؤیا دیدم، تا حضرت رو دیدم شروع کردم گلایه کردم که ما انقدر بیمار شدیم، انقدر رنج کشیدیم، انقدر سختی دیدیم و شما هیچ توجهی به ما نکردی، هیچ دستگیری نکردی. خوب گفتم و گلایه کردم. بعد حضرت گفتش که دونه دونه شروع کرد شمرد. و یادت اون وقت این اتفاق برات افتاد؟ گفتم مثلا بله. گفت اون رو ما انجام دادیم. تو نفهمید. یادت فلان وقت فلان حادثه، مثلا خطر از بیخ بیخ گوشت گذشت در فلان جا؟ گفتم بله، اون رو ما انجام دادیم. یادت اون فلان موقع اینطوری شد؟ اون رو ما. هی بر من شما وادی ما رو شرمنده کرد. اینه خیلی وقتا عنایات امام عصر از جلال الله تعالی فرجه شریف رو ما نمیبینیم، نمیفهمیم. و خیلی وقتا خداوند متعال عفو خودش رو، مغفرت خودش رو، محبت خودش رو به ما نشون نمیده، به ما نمیچشونه، انجام میده ولی نمیچشونه. دلیلش اینه که ما در واقع ظرفیتش رو نداریم. تا یه چیزی رو بخوام به ما نشون بدن زود توهم برمون میداره، ببین میکنیم که چه خبر شده، چون ظرفیت نداریم. اگه خراب نشیم برای اینکه اون رحمت لطفه اثر خودش بمونه و در واقع اثر عکس پیدا نکنه، ما نشون نمیده. ولی به بعضی ها که یک ظرفیتی دارن یه وقتایی نشون میدن، مثل همین موردی که عرض کردم که تو خیلی وقتا ما مثلا خبر نداشتی یه کارهایی در حقت کردیم که تو اصلا نفهمیدی. حالا میای گلایه میکنی که من فلان مریض شدم، چی شدم، تو من توجه نکردی، تو دستگیری نکردی و همسالی. فرماید که الهی کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. خدایا اصلا چجوری میشه، چجوری معقوله، چجوری درسته که من از حسن نظر به تو بعد از مرگم مایوس باشم، در حالی که تو در دنیا جز جمیل و زیبایی در حق من انجام ندیدی. این نمیشه دیگه. من هرچی در دنیا از تو دیدم زیبایی بود، جمال و جمیل و لطف بود، ولو در قالب رنج، ولو در قالب سختی، ولو در قالب بیماری، ولو در قالب نداری، همه اینا زیبا بود، لطف بود، به خاطر یه آینده‌ای بود، به خاطر یه کمالی بود، یه مصلحتی بود. خب تو بعد از مرگم همین رو انجام میدی دیگه. تو که فرق نمی‌کنی که. دنیا اگه با من اینطور بودی در آخرت هم همینطور هستی. اگر حضرات معصومین دارن که ما مثلا از امام رضا علیه السلام روایت داریم که اونهایی که به زیارت ما بیان ما سه مرتبه مثلا به زیارتشون میریم، یکی موقع جان دادن، مثلا اینکه در عالم برزخ و در قیامت. من میشه تو دنیا هم سر میزنن، چون آخرت تجسم عالم دنیاست. هر اتفاقی در عالم آخرت بیفته یه نمونهش تو دنیا اتفاق افتاده. این امام رضا علیه السلام به همه سر میزنه در دنیا، ما تا نمیبینیم نمیفهمیم، یه جورایی اینه، ولی توی عالم برزخ میبینیم میفهمیم، تو عالم قیامت میفهمیم و میبینیم. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى. خدایا تو در دنیا گناهانی رو از من پوشاندی، ولی من به پوشیده شدن این گناهان در آخرت من خیلی محتاج ترم، نیازمند ترم. چرا؟ به خاطر اینکه در آخرت همه هستن، همه هستن، همه همدیگر رو میبینن، یعنی همه خلائق همدیگر رو میبینن و همدیگر رو میشناسن. اون حجاب ها، این ما الان مثلا اون آدم ها که 100 سال پیش بودن رو نمیشناسیم، نمیدونیم چجوریه، امت های قبل رو نمیبینیم. در قیامت اینطور نیست، در قیامت یوم تبل السرائره، سری دیگه باقی نمیمونه، هیچ چیزی پنهان نیست، از چیزی همه چیز آشکاره. یه در اون زمان که همه چی آشکاره تو باید من رو بپوشونی. تو دنیا اگر پوشیده نمیشه 10 نفر میفهمیدن، 20 نفر میفهمیدن، تو راضی نشدی 20 نفر بفهمن، ما چه دور راضی میشه همه بفهمن تو اون عالم؟ این نمیشه. از لم تو ظهر حال احد من عبادی که صالحین فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. اینا پس تو مرا مفتزه نمی کنی روز قیامت، اونجوری که همه اشهاد هستن، همه آدم ها هستن، نمیشه. در دنیا تو اینجوری رفتار کردی، در آخرت هم همینطور. در دعای کمیل داریم کم من قبیح سترته، ای بسا گناهانی رو که از من پوشاندی. گاهی وقتا خداوند متعال یه کسی که خدا میخواد گوشمالیش بده یا در واقع استعداد هدایت نداره، زاله یه گناهش که آشکار میشه دیگر همون مسیر زندگیشو تغییر میده، یعنی اون بدترش میکنه و میبرستش دیگه. ولی خدا متعال چون این دوست داره بندگانشو نمیذاره که این آشکار شدن باعث سقوطشون نشه. این یه قرآن دیگه، غیبت نکنید، تهمت نزنید، عیبجویی نکنید، به خاطر اینکه که آبرو یکی رو بردید ممکن اون هدایت شاید دست بده، ولی از مسیر خارج، پیوندش با دین و قرآن و مسجد و حزب اللهی و آدم های خوب و مذهبی ها قطع بکنه. ما این کار رو نمی کنن. تو این کار رو نکردی تو دنیا، لذا به بندگانش هم گفته شما این کار رو نکنید. بعد بالاتر این که کم من سناء جمیل لست و اهلا لهو نشرته، در دعای کمیل یه وقتی خواستی من رشد کنم، خواستی من بزرگ شم، خواستی من بهتر شم، اومدی بی خوب تشویقم کردی، یه چیزایی، یک صنایعی، یک خوبی هایی از من نشون دادی برای مردم که من اهلش نبودم، تو این کاری کردی چون دیدی اینجوری من رشد میکنم، اینجوری من بالا میرم و تشویقم کردی اینطوری، ولو شایستش نبودم که من بتونم قدمای بالاتری رو بردارم. بعد میفرماید که الهی لو اردت هوانی لم تهدنی ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. خدایا تو اگر میخواستی من کوچیک بمانم، ناقص بمانم، دنیوی بمانم، شیطانی بشم و بمانم، تو من هدایت هم نمی کردی. اگر تو میخواستی من مفتزف بشم به من عافیت نمیدادی. این خیلی مهمه، میگه اگر میخواستی من جلو نرم منو هدایت نمیکردی. هدایت یعنی نشان دادن، نشان دادن و چشاندن. یه خدا هدایت کرد یعنی نشون داد یا چشون، یعنی هدایت کرد. تو یه چیزایی به من نشون دادی، معلومه میخوای من به اونا برسم، یه محبت هایی در دل من قرار دادی، یه شوق هایی در دل من قرار دادی، یه نیازهایی در من ایجاد کردی، یه احساسهایی در من ایجاد کردی. معلوم میشه که فقط نمیخواست احساس ایجاد بکنی، خواستی من برسم. اگه بنا نبود من برسم، این رو در من ایجاد نمیکردی. بعضی ها نماز رو نشون دادی، روزه رو نشون دادی، به همون علاقه پیدا کردند و نماز میکنن، روزه میگیرن، حج میرن و خوشن و شادن، احساس کمبود نمیکنن. یه معنی خوبه اینا. تو غیر از اینه چیزای دیگه به من نشون دادی، یه لذت های دیگه رو به من نشون دادی، لذت قرب و لذت شوق و لذت معنویت و لذت زلال شدن، اینا رو به من نشون دادی. چون نشون دادی معلوم شد میخوای من زلال شم، چون این انگیزش و شوقش رو در من ایجاد کردی، معلوم شد میخوای اینا رو به من بدی. اگه نمیخواست اینا رو به من بدی، به منم نشون نمیدادی، معنا نداره. ببینید یه گاهی وقتا میخوان با بچه ها بازی کنیم، سر بر سرشون بذاریم، یه عروسکی یه شکلاتی رو نشونش میدیم، این بیا بگیر، تا میاد بگیرن بهش نمیدیم، بار دوم نشونش میدیم، دوره بیا دوره بهش ندیم. تو سه بار که این کار انجام بدیم بعد میدیم دیگه. حالا اگه شما چهار بار پنج بار بچه این کار رو کرد، بعد گذاشتی جیبت بهش ندی، همه مسخره میکنن، همه سرزنش میکنه، کار درستی نیست. تو به من شوق رو ایجاد کردی، پس میخوای من برسم. تو شوق به امام عصر عجل الله تعالی و فرجه و شریف به حضرات معصومون رو در من ایجاد کردی، غیر از نماز خوندن و روزه گرفتن و ایناست. تو شوق قرب رو در من ایجاد کردی، اینو که من خودم که به دست نیاوردم، که با قضا و نمیدونم این اشیاء مادی هم که در من ایجاد نشده، که اینا تو ایجاد کردی، این شوق رو ایجاد کردی، این نیاز رو ایجاد کردی، یه ارزش هایی در ذهن من ایجاد کردی غیر از این ارزش های دنیوی و مادی. پس معلوم شد میخوای من بهش برسم، پس من میرسم و تو منو میرسونی. اگه بنا بود که به من ندهی و اینو به من نشون نمیده، اگر من استعداد رسیدن به اینها رو نمیداشتم، تو به من نشون نمیدهی. مثل اون یه کسی استعداد نداره، مثلا مهندس شه، شما علکه برید تشویقش به ما بگید مهندس شد، به بهش ظلم میکنی دیگه، برای عزتش میکنی، چون اگه برم نمیشه، استعداد رو نداره، ذهنش رو نداره. خدا اینه مواد کسی رو اذیت بکنه، که کسی نمیخواد گمراه بکنه. اگر این شوقها در من ایجاد شده، تو ایجاد کردی. این چیزایی نیستش که مردم بخوان در من ایجاد کنم، یا خودم در خودم ایجاد کنم، یا با پول و ثروت و مقام، اینا که در من ایجاد نمیشه، اینا ضد این چیزاست. این از بالا اومده، از ناحیه تو اومده. حالا که در من ایجاد کردی، معلوم میشه من استعداد شد دارم، اگه استعدادشو نمیداشتم ایجاد نمیکردی. و معلوم میشه این شدنیه و من میشم، پس تو با من میدی و باید بدی و الا منو هدایتم نمیکردی. این که غم در من ایجاد میکنی، حزن در من ایجاد میکنی از نداشتنهای معنوی، این غم و حزنها برای اذیت من نیستش، که برای این هستش که میخوای منو زلالم بکنی، منو تحریکم بکنی، منو تشویقم بکنی و منو به حرکت در بیاری، که روز به روز بهتر بشم، زلالتر بشم، سبکتر بشم، آزادتر بشم. همه اینا نشانه این هستش که تو یه فکرهای دیگه‌ای در دور من داری و من میتونم به اینجا برسم. الهی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. میگه این ظن و این توهم و این گمان در حق تو باطله. چه گمانی چه ظنی؟ این ظن که من همه عمرم تو این مسیر قدم بردارم بعدش نرسم، نمیشه. یعنی باید استقامت کن، یعنی اگر من تا آخر عمر مایوس نشم، زمین نخورم، تو منو میرسونی به اون چیزی که میخوام، به میدی، من به اون مطلوب میرسم و الا نمیذاشتی من تو این مسیر قدم بردارم، نمیذاشتی استقامت داشته باشم، نمیذاشتی صبر داشته باشم، یه جوری مشغولم میکردی، این داختی منو توی مسیر دیگه ای. اگر دیدیم من تو این مسیر موندم، تو آخر معلوم میشه که رزقمه، مقدرمه، ولی نمیشه تو من تو آخر عمر بخوام و تو آخر عمر ندی، این نمیشه. این طلب رو تو ایجاد میکنی، دعا رو، طلب رو، نیاز رو خدا ایجاد میکنه در ما. الهی انکان از سقر فی جنب طاعته که عملی، فقط کبر فی جنب رجای که عملی. عمل به معنی آرزو. میگه اگر من به لحاظ طاعت کردن، به لحاظ عمل و کوشش ناقصم، کارام کوچیکه، شایسته این آرزوهای معنویم نیست، تلاش و کوشش و ریاضتم در حد این خواسته های معنویم نیست، عیبی نداره. این رجا هم جبران میکنه، این آرزوی معنویم جبران میکنه. این کم، این تا حدی که میتونم در وسعم عمل انجام میدم ولو کمه، این جبران میکنه و او رو، نقصان عمل رو از بین میبره. یعنی هیچ وقت در واقع خواهش ها و انتظاراتمون در حد اعمالمون نباشه. یه خورده در واقع نوعی غرور هم هست، نوعی شرکه که ما فکر کنیم که هر وقت که مثلا این که ما باید همیشه عمل انجام بدیم، کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، ریاضت بکنیم و قبل، این همه درسته، این همه درسته. همون که بگم نه، من به میزان این عملم مثلا خدا به من میده و به اندازه عملم میده، هی عمل رو بکشونم، به رخ خدا بکشونم، میگه این درست نیست. عمل رو کوچک ببینید، به فضل خدا، به رحمت خدا، به اون توجه بکنید. الهی کیف انقلب و من اندک بالخیبت محروما و قد کان حسن و زنی به جود که انتقلبنی به نجات مرحوما. یه خدایا امکان نداریم، نمیشه، درست نیست، کیف انقلب اینجوری نیست، نمیشه که من محروم از نزد تو بروم، محروم از این مسیر برم، در حالی که حسن زن به تو داشتم. حسن زن نمیمود که تو به من میدی، و اگر ندی این حسن زن من غلط در میاد، و خودت فرمودی که هیچ حسن زنی به خدا غلط در نمیاد. تو روایات داریم میگه، تو حدیث قدسی داریم که انا اند زن عبدی المؤمن فلیظن بی ما شاء، من در نزد زن و گمان بنده مؤمنم به خودم هستم، هر جوری منو ببینید همونجوری باهاتون رفتار میکنم، منو بزرگ ببینید بزرگی میکنم، منو رحیم ببینید رحمت بهتون میدم، منو غفار ببینید در نسبت به خودتون ها. نه غفار به معنای مطلق، مفهوم غفاریه نه، غفار من، رحیم من، رؤوف من، عطوف من. اگر خدا رو نسبت به خود عطوف ببینی، عطوفت میکنی ولو شایسته نباشی. اگر خدا رو واقعا رحیم ببینی، میگه هر جوری که به من زن پیدا کنی، زن ثابت پیدا کنی، من همون جوری با تون رفتار میکنم. انا هند زن حبدی المؤمن فلیزون نبی ما شاهم. یه حالا من به تو حسن زن دارم، نمیشه این حسن زن من بالاخره به نتیجه نرسه و محروم تمام شه و بره و بمیرم از این دنیا برم، این امکان نداره، نمیشه. تو اینجوری نیستی، خدای واقعی، خدای حقیقی اینجوری نیست. بعد میفرماید که الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت العیاس، من هیچ وقت بر خودم یأس رو مسلط نمی کنم. یعنی هیچ وقت یأس رو بر خودتون مسلط نکنید. دعا اینه دیگه، حضرات دارم ما تعلیم میدم که من حسن ظنم رو هیچ وقت تبدیل به یأس نمی کنم، هیچ وقت رجاعم رو از جمیل کرمتو منقطع نمی کنم، ولن قطع رجاعی من جمیل کرمک، من مایوس نمی کنم. و تو هم که مایوس نمی کنی از تمام دیگه، بالاخره من به نتیجه میرسم. ببینید اون کسی که در واقع این آموزه های عمیق دین اسلام بهش نرسیده، از یک دریچه کوچیک خدا رو نگاه میکنه، در واقع یک ارتباط ضعیفی، یک ارتباط خاصی با خدا پیدا میکنه، تو همون فضا بعده. ولی قرآن، اسلام یک فضای وسیع معرفتی ایجاد میکنه، یک فضای وسیع عمیق شوقی ایجاد میکنه. این رو که دیگه اون کسی که این تو این حوزه نیست که به این نمیرسه، به ثمرات این نمیرسه، که به مراتبی از رحمت میرسه، به مراتبی از مغفرت میرسه، تازه به شرط این که دین حق بهش عرضه نشده باشه یا تردید درش ایجاد نشده باشه. اگر یک مسیحی یقین پیدا کنه که دین اسلام دین حقه، او به هیچ طریقی نمیتونه به عرفان برسه، همش توهمه. اگه بگه من از این طریق میرسم، این همه دروغ، خودش رو به گول میزنه. چون راز قرب به خداوند متعال انقیاده، یعنی تسلیم خدا بودنه. مو که من فهمیدم خداوند متعال در این اصل تسلیم شدن و انقیاد رو در این قالب‌های اسلام و شریعت قرآنی از من خواسته، من گویم نه، من تو این قالب نمیام، تو این قالب دیگه میخوام به تو برسم، این مسخره است دیگه. یا اگر نه، حتی یقین پیدا نکرده که دین اسلام حقه، احتمال میده دین اسلام حقه، به این احتمالش توجه نکنه، احتمال بده بشنوه تو این فضاهای مختلف تبلیغی اینا که دینی هست به نام اسلام و به نام شیعه، یه ولش کن بابا، ما همین سه خودمون رو داریم، همین سه رسولو که خودمون داریم. این به جایی نمیرسه، این معلوم که خدا رو نمیخواد. قرآن و سنت و عقل از دینش نپرس، بله دین بهش نرسیده، بهش دین بهش نرسیده. نمیشه الان خداوند متعال قرآن رو فرستاده که ما در این قالب بندگی کنیم یا نه. نمیشه این حسن آقا بگه آقا نپرس خدا بوده بپرس. اینکه خداوند متعال یه دین خاصی رو میفرسته، میگه همه دینهای دیگه منسوخ و این دین، یعنی تو این قالب بیاید، خارج از این قالب کسی رو نمیپذیرم، خارج از این قالب هیچ کسی اصلا راه پیدا نمی کنه. ممکن دچار توهماتی باشه، تخیلات عرفانی بشه، اما به حقیقت نمیرسه تو این قالب. و از خداوند متعال میپرسه این قالب اگه به کسی نرسید چی؟ راه بسته است؟ میگه نه، با راه دلش بیاد، با راه دیگری که بهش رسیده بیاد، اگه حقیقتا میخواد به من برسه. نه در عرفان اهل سنت لغزش ها زیاده، اونها در واقع یک عرفان واحدی ندارن، یه فرقه های از عرفانشون هستش که اونها در واقع شریعت رو قبول ندارن، یعنی میگن شریعت در حقیقت نقش نداره، شمس هم اشتباه میکنه. بله من مولانا رو میبینم، مولانا رو چون میگم حرف خوبش رو میگم و میام میگم براتون، حرفای بعدش رو نمیام بگم براتون، که مولانا حرفای خوبش رو میام میگم. اونجایی که در قالب حدیث رفته، حدیث و قرآن رو شهر داده،
شریعت قالوده و
برداشت شخصی، من نه، اونا به یک جای میرسن میگن که نیاز به شریعت نیست، و در واقع ما اگه به حقیقت رسیدیم دیگه نیاز به این تقلیدات شریعتی نداریم. اهل بیت اسمت طهارت و قرآن اینو نمیگه، میگن شریعت پوسته حقیقت هست، ولی شما از این پوسته جدا نمیشید، شریعت پل هست برای حقیقت. یه وقت هست شما میگه شریعت حقیقت هست و خود شریعت مطلوب به ذاته، این غلطه، این رو نه دین میگه نه اهل بیت. یه وقت میگید که شریعت پل است به حقیقت، از پل میگذریم به حقیقت میرسیم، میگیم پل دوی به درد نمیخوره دیگه، اون شما سوار مثلا پلی شدید، نردبونش به جایی رسیدید دیگه نیاز ندید اگه نخواهید برگردید. یه وقت هست میگید آقا این پل ما که رسیدیم به حقیقت دیگه نیاز به این نیست، اینم غلطه، نه حرفیست که آقایون میزنن. شریعت یک پیوند تو در توی با حقیقت داره، تا زمانی که تو شریعتی حقیقت داری، هم که از شریعت خارجی از حقیقت هم جدا میشی، یعنی همونطوری که شریعت ما رو به حقیقت میرسونه، حقیقت هم نیازمند به شریعته. چون نمیتونی بدون شریعت حقیقت داشته باشی. به هر اندازه که از شریعت فاصله گرفتی، از عرفانت کاسته میشود، از قرب و معرفتت کاسته میشود. اینو چیزیه که به اصطلاح، پس شریعت هم ما رو به حقیقت میرسونه، ولی خودش حقیقت نیست، قبول داری؟ خودش حقیقت نیست. ولی ما رو به حقیقت میرسونه، اما پیوند داره با حقیقت. یه پیوند مصنوعی نداره، یه پیوند حقیقی داره. انگار مرتب داره تزریق، شریعت به ما تزریق حقیقت میکنه. همین که شما شریعت رو از دست بدید، دیگه تزریق حقیقت ندارید، از حقیقت فاصله میگیرید. این اون چیزیست که قرآن میگه، اون چیزیست که عرفان حضرات معصومی میگه. آقایون خورده شیشه دارن، مولوی و شمس و دیگران، محی الدین که پدر همه این هاست، اینو خورده شیشه دارن و در واقع لغزش ها دارن. این لغزش هاش نه که جذابم هست و شریعت نبودن شریعت یا در واقع تقید به شریعت نشن، خاصه دل دیگه، هوای نفس ما همینو میخواد. عرفان بدون شریعت خیلی جذابه، خیلی هم راحته، چون همش ذهن دیگه، تو خیالاته در واقع. این عرفان های نوظهوری هم که الان مطرح شده یا عرفان های کاذب همینطوره، میخوان شریعت رو بزنن کنار. خیلی ها شما یه احترام شریعت میذارن، میگن با شریعت هم میشه رسید، اما بدون شریعت هم میشه. بعضیشون میگن نه، از راه های غیر شریعت شما راحتتر و نزدیکتر میتونه رسید. ولی به چی میرسن اینا؟ یه سری توهمات و خیالات ذهنی میرسن. این چیزیست که انحرافیست که در عرفان و معرفت ایجاد میشه. البته عرض کردم اگر کسی این قالب های ویژه بهش نرسید، این شریعت بهش نرسید، قرآن رحمت الهی اقتضا میکنه که راه برو بسته نباشه. اما به چی میرسه؟ او به همون چیز میرسه که سلمان رسیده؟ نه. او همون چیزی که ابوذر رسیده؟ نه. او به همون چیزی میرسه که مؤمنین شریعت میرسن؟ نه. ممکنه شیعهی چون فقط شریعت رو میبیند، نه به عنوان پلی که به حقیقت برسه، شریعت زده است، ظاهرگراست، ممکنه یک مسیحی که باطنگراست، به لحاظ باطنی و قرب بهتر از این شیعه در واقع شریعت گراه، به معنای این که در واقع فراتر از او رو نمیبینه، او مقام بالاتری میرسه. اما کسی که شریعت رو به عنوان پلی میبینه، یه جاهایی میرسه که او اصلا نمیفهمه، عارفان اونا نمیفهمن، چه برسه به دیدهاشون. اگر کسی احتمال داد که خدا الان یه بندگی ویژه از من میخواد، یعنی توی قالبش مثلا شیعه، فرض کنید که مکتب تشیع به گوش یه عده رسید در اون ور عالم، در اون قاره‌های دور، یه وقت هست یقین پیدا میکنه که این مکتب شریعت باطل محضه، یقین پیدا میکنه به خاطر حالا تبلیغات و هر چی که هستش. خب خدا از اون چیز نمیخواد دیگه. یه وقت هست که یقین پیدا میکنه که حقه، خب باید بیاد دیگه، نمیتونه بگه من یقین دارم تشیع حق، اما میخوام دوباره با سنت مسیحی خداورزی داشته باشم، خدا دینی دین ورزی داشته باشم، خدا جویی بکنم. خب این معلوم میشه دروغ داره، خدا رو نمیخواد. یه وقت هست احتمال میده که مکتب تشیع حق، میگه شاید حق باشد شاید حق نباشه. این باید بره تلاش بکنه به یقین برسه. اگر به این احتمالش ترتیب اثر نده، معلوم شه دروغ میگه، معلوم شه خدا نمیخواد. چرا؟ چون اگر یه نفر عاشق خداوند متعال باشه و احتمال بده این معشوقشی چیزی ازش میخواد، احتمال بده، عقل و دل میگه برو ببین واقعا میخواد یا نمیخواد، یا یعنی میخواد برآورده کن، نمیخوادم که چی. این اگه به این احتمالش ترتیب اثر نده، من میشه عقل‌گرا نیست، خدا جو نیست، به خدا نمیرسه. بهم میگن نداری در
خدا میگن که
چی؟
عقل یه جاهایی دوری تردیب این دورانی قرار میگیره صدای دلت.
خب من از کجا تشخیص بدم صدای دلمه یا صدا هوای نفسمه یا نفخات شیطانه؟ نه اون شریعت بهش نرسیده، شریعت بهش نرسیده. من اون شریعت به من رسیده، ریز درشت رو هم برام مشخص کرده، بی معنا نداره من بده چی؟
صدای دلم
زلالتر میشه بله، ولی هیچ ندای دل معصومانه ما نداریم غیر از ندای دل انبیا و ائمه علیهم السلام. غیر از ائمه علیهم هیچ ندای دلی معصومانه نیست، یعنی یقین بخش نیست. فقط امام معصومی که میفهمه اون چیزی که الان در دلش دمیده شده این صدای خداست، غیر از اون نمیفهمه. درسته میشه؟ به همین خاطر میگیم ندای قلب امام معصوم حجت است برای ما. اصلا وحی یعنی همین دیگه، وحی یعنی ندای دل، ندای دل پیامبران حجت برای خودشون و برای دیگران. غیر پیامبران معصومین نه، ولو از عارفان معصوم. حتی سلمان هم نمیتونه بگه ندای دلم این رو گفت. ندای دلش رو باید در شریعت عرضه بکنه. اگر شریعت او رو رد نکرد به ندای دل عمل بکنه، اما اگر شریعت او رو رد کرد نباید سلمان هم به ندای دلش عمل کنه. سلمان رو عرض میکنم، اما سلمان خیلی مقام داره. یعنی یه روزی یکی به سلمان گفتش که آقا یکی از شیعیان امیرالمومنین بیماره، در بستر احتضار افتاده، حالش خوش نیست، یه عیادتی ازش بکنی. گفت باشه بریم. وارد منزل شدن، دیدن دیگه مثلا لحظات آخره و اینم ترسان و نگران و عرق کرده نشست کنار مقتضر و یه بعد مکسی کرد، سرشو بلند کرد، گفت یا ملک الله، ملک قبض رو ارفق به این مدارا کن با این شیعیان علیست، حتی از شیعیان ماست، از دوستان ماست، نه از شیعیان، از دوستان ماست. ملک جوابشو داد، گفت سلمان غیر تو اگر بود جوابشو نمیدادم و خواستش اجابت نمیکردم. سلمان به اسرائیل دستور میداد به این رفق داشته باش، مدارا بکن. همین سلمان عقل نداره به ندای دلش عمل بکنه، چون ممکنه شیطان در دلش دمیده باشه. چون قرآن کریم میفرماید که ما فقط ندای دل انبیا رو رصد میکنیم، در سورهای مختلف داره که ما رصد میکنیم اون چیزی که میخواییم در دل پیامبران ایجاد کنیم، از اون مسیری که از ناحیه ما خارج میشه و رصد میشه که شیاطین تصرف نکنن، تا زمان که به قلبش میرسه باز رصد میکنیم که توهمات ذهنی و قلب و تعلقات دنیوی اثر نذاره، و زمان که بر زبانش جاری میشه به گوش مردم میرسه اونم رصد میکنیم که چیزی اضافه نکنه. این رصدی که در قرآن و روایات هست فقط برای انبیا و معصومینه، دیگه برای هیچ کسی خدا رصد نداره. ممکنه نداهای دلیشون رحمانی باشن، ممکنه شیطان. البته هرچی که انسان زلالتر شد به قول شما، نداهای رحمانیش بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه، اما باز نداهای شیطانیش به صفر نمیرسه. لذا او باز مجبوره که عرضه بکنه شریعت رو، برای این که ببین دلت چی میگه، هرچی که دلت بپره انجام بده. این نمیشه. من از کجا بفهم دلمه یا هوای نفسمه؟ خصوصا توی شبهات به تعبیر طلبه ها مصداقیه و موضوعیه. من میدانم که عرضم به حضورتون که دل کسی رو شکستن حرام است، این کلیش رو من حکم رو میدونم. اون تو یه وقتی مصادیق پیش میاد یه مصداق رو نمیدونم، یارو مصداق اون هست یا نیست، اینجا به چیکار بکنم، به دلم عمل کنم، از کجا بدونم، از کنم. بنابراین باید در شریعت عرضه کرد، در شریعت که عرضه بکنی اون وقت اگر رد نشد ما اون ندای دلم عمل بکنم، اگر رد شد که نه. این که در واقع میگن خوشون اساسی و دقیق نیست. حالا ما یه چیزایی رو انتخاب کردم، یه فقرات دیگری رو از مناجات شعبانیه انتخاب کردم این فقرات به ما میگه که چی بخوایم. بله بله. و در واقع به کجاها باید برسیم، به چه چیزهایی باید برسیم، شاخصمون چی باشه. الهی انظر الی نظر من نادیته فاجابک و استعملته به معونتک فاعطاک. خدایا نظر کن به من، نظر کسی که او رو ندا میکنی و تو رو اجابت میکنه و او رو به کار میگیری، از او میخوای اطاعت کنه و او اطاعت میکنه تو رو. پس با توی مسیر باشیم و همیشه ببینیم چی خدا از ما میخواد، چه ندایی خدا داره، همون انجام بدیم. نداهای خداوند متعال رو صریح‌ترین، خالص‌ترین، بی‌تردیدترین نداهای خداوند متعال در همین قرآن و سنت دیگه. شما دنبال نداهای دیگه باشید به خطا میفتید. خدا از من چی میخواد؟ روی قرآن هست و چی میخواد؟ خدا الان از من مسعود چی میخواد؟ روی قرآن چی میخواد دیگه؟ توی این موضوع قرآن چی میخواد؟ توی این موضوع چی میخواد؟ سنت میخواد؟ چی میخواد؟ سنت چی میخواد؟ روایات چی میخواد؟ خدا با ما حرف زده دیگه. تو قرآن با ما حرف زده، تو روایات با ما حرف زده. فراتر این دنبال یک نداهای خارج از کتاب و سنت نباشید. اونا هر وقت لازم شد به ما میگن، میاد سراغمون، میاد هر وقت لازم شد به ما میگن که چیکار بکنیم. اینه هر وقت که این شریعت و قرآن رو رفتیم یه چیزای اضافه لازم بود به خاص خودم، به ما میگن، یقینش هم ایجاد میکنن و خطا ناپذیرش هم میکنن، شوقش هم درمون ایجاد میکنن و به نتیجه هم میرسه، اثرش هم میگیریم. اما هی منتظرمون نباشیم، این اینجا چی میخواد بگه که ما اینا میذاریم کنار، دنبال از این خدا تو خواب بیاد و ما بگه این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، اینجا برو، اینجا برو، بیکاره خدا که بیاد شما اون چیز بکنیم. خب یه قرآن به این چی میگه؟ به ابوذر گفتن کیفه ترا حالنا عند الله، حال ما رو نزد خدا چگونه میبینی؟ این روایت امام صادق علیه السلام نقل کنه از ابوذر. هر جا که از ابوذر و اینا حضرات نقل میکنن معلومشه که خوب بوده دیگه، حق بوده، خورده شیشه نداشته توش. به ابوذر گفتن کیفه ترا حالنا عند الله، حالمون نزد خدا چجوریه؟ دوستمون داره نداره؟ عرض و اعمالکم علا کتاب الله، اعمالتون را کتاب خدا عرضتون، ببینید که خلاصه مطابقت داره یا نداره بر آیات خدا، بر سنت خدا، بر احادیث عرضه کنید. دوستمون داره تو، بعد گفتش که ببینید که حال خدا نزد شما چیه. هر چقدر خدا رو دوست داری، خدا هم شما رو دوست داری. هر چقدر از دلت و هوای نفست برای خدا گذشتی، خدا همونقدر تو رو دوست داری. الهی حبلی قلبا یدنیه منک شوقه و لسانا یرفع و الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه. خدا یا یه قلبی به من بده که شوق به تو داشته باشن، شوقش منو به تو نزدیک بکنه. این در سر اشتیاق، شوق و محبت ما به خداوند متعال زیاد میشیم، در واقع نزدیک میشیم. شوق من پیدا کنه قلبم، شوق به تو پیدا بکنه. و باز برمیگرده به شریعت. هر چقدر ما بهتر عبادت کنیم، بهتر بندگی کنیم، بهتر عمل صالح انجام بدیم در حوزه‌های مختلف، شوق و محبتمون به خداوند متعال بیشتر میشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. بندگان من بگو اگر خدا رو دوست دارید، نشانش این است که از من تبعیت بکنید، از سیره من تبعیت بکنید، از سنت من تبعیت بکنید. و اگر که شما تبعیت کردید از سنت، معلومه خدا رو دوست دارید، معلوم میشه که به خدا شوق دارید، معلوم میشه که عشق به لقاء الله دارید، عشق به صفات الهی دارید. اگر تبعیت از پیامبر اکرم نکردید، تبعیت از سنت نکردید، ای بشین گریه کن، ای بشین حال خوش پیدا بکن، ای برو تو خلسه و بیا بیرون و فلان، اینا فایده نداره. فتبعونی یحببکم الله. ما شما محبوب خدا میشید، اگه میخواید محبوب خدا بشید از پیامبرش پیروی بکنید، تبعیت بکنید و تا خدا محبوب خدا بشید. و زبانی به من بده که صداقتش منو بالا ببره. البته میگه خود صداقت بالا بره، لسانن یرفع و الیک صدقه، صداقت سخنم بالا بره. صداقت که بالا نمیره، روح بالا میره دیگه. این میگه اگه میخواید بالا برید، به خدا برسید، مراقب زبانتون باشید، حرف راست بزنید، دروغ نگید که اسم نداشته باشید و تو مراحل بعد اقرار نداشته باشید و محکم بگید، لب نباشه، سخن بیهوده نباشه. یه با زبان صادقانه میتونی به خدا برسید، با نگهبانی کردن و مراقبت کردن از زبان به خدا برسید. فرمود کسی، در روایت نبوی داریم، در روایات دیگه هم داریم، کسی به حقیقت ایمان نمیرسه، یعنی به عشق. حقیقت ایمان یعنی عشق، ایمان یعنی عشق، ایمان به خدا یعنی عشق به خدا. ایمان از یک مفاهیم ذهنی شروع میشه، میره به عشق خط پیدا میکنه. یعنی از اینکه من باور ذهنی پیدا میکنم خدا هست، بعد این باور تو دلم میاد، هی تشدید میشه، بعد میشه محبت و بعد میشه عشق. فرمود کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه زبانشو نگه بده، زبانشو مراقبت بکنه و در واقع کنترل بکنه. زبانش که در اختیار قرار داد، اعضا و جواره دیگم در اختیار قرار میگیرن. و نظرن یقربه منک حقه، و یک نظر و دیدهی به من بده که حقیقت بین باشه، حق رو ببینه و با دیدن حق به تو نزدیک بشه. حق رو ببینیم، حق رو قبول بکنیم، حق رو بپذیریم، از حق اطاعت بکنیم. با حق بینی و اطاعت از حق و پیروی از حق و حق طلبی و اینها ما به خداوند متعال میرسیم. الهی الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک. خدا یا یک ولهی، یک شوقی، اشتیاقی در من ایجاد کن نسبت به ذکر خودت، شوق به ذکر تو داشته باشم. چگونه؟ با ذکرت، یعنی با ذکر خدا وله پیدا کنید به ذکر خدا. الهمنی ولهن به ذکر، که این بای اول بای سببیت الا ذکر، به سبب ذکرت منو مشتاق ذکرت کن. باز دوباره ذکر چیه؟ قرآن کریم میفرماید که قرآن ذکر است، پیامبر ذکر است، حقایق ذکر است، همین رو ذکره. پس با قرائت قرآن، با تدبر در قرآن، با مطالعه قرآن، با پیروی از قرآن، ما داریم ذکر قرآن میخونی، یعنی ذکر، ذکر خدا میکنی. معانی قرآن میخونی، یعنی ذکر خدا، تدبر میکنی در قرآن، یعنی ذکر خدا، حدیث میشنوی، یعنی ذکر خدا. ذکر یعنی هرچی که یاد شما بندازه دیگه. یه روایت از امام صادق علیه السلام میخونیم مثلا درباره تقوا، اون ذکر الله دیگه، مورد به یاد خدا میندازه، خدا نزدیک میکنه. یه ذکرم ذکر زبانیه، یه ذکرم ذکر قلبیه. با این ذکر زبانی و قلبی و ذکر عملی که عرض کردم، من شوق به ذکر پیدا میکنم. شوق به ذکر که پیدا شد، چون غرق در ذکر شد، تمام میشه دیگه، همه حجاب ها میره کنار. تمام حجاب ها مال قفلت از خداست دیگه، مال ذکر نداشتنه، ذکر الله حقیقی نداشتنه. ذکر الله که بیاد همه چی فراهم میشه. یه کاری کن که من با ذکر تو به ذکر تو برسم، این یاد تو باشم در واقع شبانه روز، در روز مشغولم، تو خیابون راه میرم، رانندگی میکنم، درس میدم، میشنوم، میگم، در واقع با یاد تو این کار انجام بدم. اگر نمیتونم تو همه این شونات زندگیم به یاد تو باشم، لاقل روزی چند بار به یاد خدا بیفتم، ساعتی یه بار، دو ساعتی یه بار به یاد خدا بیفتم. بعد که مداومت بکنیم بر این کار، این هی فاصله ها کمتر میشه، هی فاصله ها کمتر میشه، کمتر میشه، لاغ شما میبینید که همیشه به یاد خدا هستید. بعد دونه دونه اجابه ها میره کنار. و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک، یه کاری کن که من ادامه بر ذکر داشته باشم، مداومت بر ذکرتو داشته باشم، بر یادتو داشته باشم. این مداومت بر ذکر در واقع قوقا میکنه، به دل انسان جلا میده، به دل انسان صفا میده، نورانیت میده. ولا ینقض عهدک، کاری کن که من عهدی که با من بستی، من اون عهد رو نقض نکنم. دو چه عهدی با ما بسته؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یه عهد بیشتر با شما نبستم، طرف شیطان نرید، طرف من بیایید، خدا شیطان رو نپرستید، یعنی پیروی نکنید از شیطان، از من پیروی بکنید. خدا یا این عهد رو کاری کن که من نقض نکنم، اگرم نقض کردم توبه کنم و با مداومت بر توبه این نقضها رو کم کنم و فاصله بین نقضها رو زیاد بکنم. این فاصله ها که زیاد شد، کم کم در واقع انسان قوت پیدا میکنه، دیگه نقض عهد نمی کنه. ولا یغفل عن شکرک، من از شکر تو غافل نشم، همیشه شاکر تو باشم، در هر حالی شاکر تو باشم. اینو ایناست عرفان، یعنی اینا مقصد، یعنی اینا، چیز دیگه ای نیست. شکر و ذکر و یاد و همه اینها در واقع اون چیزایی است که در واقع حقیقت، یعنی همه اینها. غیر البته اینها رو اگه پیدا بشه یه چیزایی هم میاد بعدا، ولی اونا مهم نیست، مهم همینه که من ذکر داشته باشم، قلبم شوق داشته باشه، زبانم صادق باشه، نظرم حق بین باشه، مداومت بر ذکر داشته باشم، عهد نشکنم، شکستمم جبران کنم زود، و از شکرتو غافل نشم، همیشه در هر حالی شاکر باشم، قلبن و زبانن شکرتو رو بگم و در واقع طلبکار نباشم هیچ وقت از تو. ولا یستخف و به امرک، امرتو رو، دستوراتتو رو سبک نشمارم، خواسته های تو رو بی اهمیت نبینم. اگر کسی اینا رو رسید، اینا به عرفان رسیده دیگه، به معرفت رسیده، به حقیقت رسیده، بعد راه های دیگه هم به روش باز میشه انشاءالله. به حق محمد و آل محمد نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدا یا به حق ابی عبدالله گناهان ما ببخش و بیامرز، به حق ابی عبدالله رذایل اخلاقی در وجود ما بمیران، به حق ابی عبدالله رفتگان از این جمع رو غریق رحمت خودت بدار، به حق امام حسین قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، قلب شهدای عزیز و گرامی از ما راضی و خوشنود بدار، روح مطهر امام راحل، شهدا، بزرگان، خدایا اونها رو متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید و منصور و موفق و پیروز بدار، شر دشمنان این نظام رو از سر این نظام برطرف کن، خدایا این نظام رو روز به روز موفقتر و پیروزتر و کم مشکلتر بگردان، به نبی و آله.
برای شادی روح مرحوم رضا حاجی هم یه خاطره به صلوات.